سلام، فاطمه مجنی هستم. بشنوید ادامه حکایت معروف پینه دوز در شب 997 از هزار یک شب. گفت ای ملک جوانبخت، علی مصری چون سبب زینت شهر بدانست، به معروف بازرگان دعا کرد و گفت خدای تعالی پرده از وی بر ندارد و او را رسوا نکند. و اما بازرگانان دیگر فرحناک شدند و گفتند اکنون که بارهای معروف در رسید، وامهای خیشتن باز پس گیریم. پس از آن ملک با لشکریان بیرون آمدند و ابوالسادات به سوی معروف بازگشته. معروف را از تبلیغ رسالت آگاه کرد. پس معروف گفت صندوقها و متاها به استران بنهادن و خود حله ملوکانه پوشیده در تخت روان بنشست. او را شوکت و حشمت از ملک افزون تر بود. نیمه را طی کرده بودند که ناگاه ملک با لشکریان در رسید و معروف را دید که حله ملوکان پوشیده در تخت روان نشسته است. از اسب فرود آمده به معروف سلام داد و تمامی بزرگان دولت زمین نیاز بوسیدن و بر هر کس آشکار شد که معروف را دعوی راست بوده است. پس معروف با موکب بزرگ به شهر اندر آمد. بازرگانان به سوی او رفته آستان او ببوسیدن. آنگاه علی بازرگان مصری گفت ای استاد حیلتگران، چگونه این حیلت برپا کردی؟ معروف به سخن او بخندید و به قصر اندر آمده بر کرسی بنشست و گفت زر به خزانه عم من فرو ریزید و بارهای متاها نزد من آورید. پس خادمان بارها یک یک همی آوردن و در برابر معروف همی گشودن تا اینکه 700 بار متا نزد او حاضر آوردن. معروف بهترین آن متاها برگزیده و گفت اینها را نزد ملکه برید تا به کنیزکان و خادمان بذل کند و به بازرگانانی که وام بر ذمت معروف داشتن از آن متاها بداد و هر کس که از او 1000 می‌خواست 2000 بر او عطا می‌کرد. پس از آن به فقرا و مساکین پرداخت و احسانها بر ایشان همی کرد. ملک چشم بر آنها دوخته بود و یارای آن نداشت که سخن گوید. معروف همی داد و همی بخشید تا اینکه 700 بار متا را تمام کرد. پس از آن رو به لشکریان کرده از زمرد و یاقوت و لعل و مرجان مشت مشت به دیشان بداد. ملک گفت ای فرزند، خود را این گونه بخشش نگاه دار که بارها اندکی بر جا مانده. معروف جواب داد در نزد من از این گونه چیزها بسیار است. پس معروف را سخن به راستگوی شوره یافت و کسی تکذیب او نتوانست و او را پیوسته کار عطا و بخشش بود و از آنکه هرچی میخواست خادم خاتم از بهر او مهیا میکرد. پس از آن خازن ملک نزد ملک آمده و گفت خزانه از زر و گوهر پر شد، تتمت بارها به کجا جای دهیم؟ ملک به مکان دیگر اشارت کرد. چون زن معروف این حالت بدید، خرسندیش افسون شد و شگفت ماند و با خود گفت کاش می دانستم این همه چیز از کجا روی داده و بازرگانان نیز به سبب عطیتی که معروف به ایشان کرده بود فرحناک شدند و او را دعا کردند. و اما علی بازرگان با خود می گفت کاش می دانستم که این چه دام گسترده و چه حیلت کرده که بدین خزانه مالک شده، که اگر این مال از دختر ملک می بود نمی توانست بدین سان به فقرا بذل کند. پس از آن معروف نزد زن خیش رفت. دختر ملک خندان و شادان به استقبال او برآمد و دست او ببوسید و به او گفت مگر تو مرا مسخره می کردی یا آزمایش ما همین نمودی که می گفتی من فقیر بودم و از زن خود گریختم؟ الحمدلله که از من در حق تو تقصیری نرفت. تو حبیب منی و در نزد من از تو عزیزتر کسی نیست، خواه فقیر باشی خواه غنی. همی خواهم که مرا خبر دهی از اینکه قصد تو از اون سخن چه بود. معروف گفت همی خواستم که تو را آزمایش کنم تا ببینم که تو را محبت خالص است یا به جهت زر و مال است. مرا ظاهر شد که محبت تو خالص بوده. چون تو در محبت راستگو بودی من نیز قدر و قیمت تو بشناسم. پس از آن به مکان خلوت رفته دست بر نقش خاتم سود. در حال اول سادات لبه گویان حاضر شد و گفت ای خواجه چه میخواهی؟ معروف گفت حله‌ای از حله پادشاهی از بر زن خود میخواهم و گردنبندی همی خواهم که 40 گوهر بتیم داشته باشد. ابوالسادات گفت سمعن و طاعتن. پس از آن غایب شد و آنچه معروف خواسته بود در اندک زمانی حاضر آورد و معروف حله و گردنبند برداشته نزد ملک شد و آنها را به ملکه داده و گفت برخیز اینها را بپوش. چون ملکه را چشم بر آن حله و گردنبند افتاد از شادی عقلش پریدن گرفت. آنها را بپوشید. پس از آن گفت ای خواجه قصد من این است که اینها را برکنده به جهت عیدها نگه دارم. معروف گفت آنها را برمکن که در نزد من از آنها بسیار است. ملکه از این سخن فرحناک شد. چون کنیزکان ملکه را با آن حله بدیدن فرحناک شدن. معروف ایشان را در همان جای گذاشته به مکان خلوت شد. دست به نقش خاتم سود، خادم خاتم حاضر آمد. معروف به او گفت 100 خلعت فاخر و 100 دست زرینه بیاور. ابوالسادات خاصه او را در اندک زمانی حاضر آورد و معروف آنها را گرفته بانگ بر کنیزکان زد. کنیزکان بر او گرد آمدن و به هر یکی خلعتی و زرینهی بداد. کنیزکان خلعت و زرینه پوشیده مانند حوران بهشت شدن و ملکه در میان ایشان چون ماه در میان ستارگان بود. در آن هنگام ملک به قصد دختر خیش آمده. دختر را با کنیزکان بدان سان دید. عقلش حیران شد و در آن کار خیره ماند. پس از آن بیرون آمده آنچه دیده بود با وزیر خود باز گفت و از او سوال کرد ای وزیر این حالت را سبب چیست؟ وزیر گفت ای ملک بازرگانان به این حالت نتوانند بود. از آنکه بازرگانان کتان را سالیان دراز نگاه دارند و تا سود نکنند نفروشند. در بازرگانان چنین کرم نباشد و بازرگان را این گونه مالها و گوهرها به دست نیاید که یکی از این گوهرها در نزد ملوک یافت نشود چگونه بازرگانی را چنین گوهرها بر خروار تواند بود؟ به ناچار این کار سببی دارد. اگر تو مطاوعت من کنی، من حقیقت کار بر تو آشکار سازم. ملک گفت ای وزیر، مخالفت نکنم. وزیر گفت ای ملک، با او یک جا بنشین و ملاطفت و مهربانی کن و با او به حدیث اندر شو و در میان حدیث بگو ای داماد، مرا دل همی خواهد که من و تو و وزیر از بحر تفرج به باغ رویم. پس چون او سخن تو بپذیرد، ما هر سه به باغ اندر شویم، سفره شراب بگستریم و او را چندان ساغر دهیم که خردش به زیان رود و هوشش از سر بپرد. آنگاه از حقیقت کار او سؤال کنیم که او رازهای خود به ما بگوید، از آنکه می رازهای نهانی آشکار کند و شاعر در این معنی نکو گفته: آن مایه هر شادی و آن کاشف اسرار، کز رطل همی خندد چون برق به شبگیر. وقتی که او ما را از حقیقت کار خود آگاه کند، ما هرچی بخواهیم در حق او به جا آوریم که من از عاقبت کار بر تو بیم دارم، بسا هست که او در مملکت طمع کند و لشکریان را با بذل و کرم خیش مهربان سازد، آنگاه تو را معزول کرده مملکت از تو باز گیرد. ملک گفت ای وزیر، راست گفتی. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد و از داستان خود